خط مهمترین خبرها. طلب دو سناتور آمریکایی از رئیس جمهوری تاجیکستان به سرکوب آزادی بیان خاتمه دهد. پوتین گفت 50,000 دیگر را برای جنگ علیه اوکراین فرستادند. و نماینده پرزیدنت قرقیزستان به نزد طالبان رفته است. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 8 نویبر است و ساعت در دوشنبه 9. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که بارانگری ها در کشور روز 8 نویبر نیز ادامه خواهد کرد. این نهاد در خبرنامه گفته است باران های شدید میتوانند سبب آمدن سیل، ریزش سنگ در ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی، ولایت های ختلان، سوغ، ناحیه های تابع جمهوری و همچنین قلمرو ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان شوند. کمیته حالت های فوق‌العاده از ساکنان دعوت کرده است که موقتا از سفر به منطقه های کوهی، غنوچین هیزم، شکار و ماهیداری خودداری کنند. قریب یک هفته است که تاجیکستان شاهد بارانگری ها است و این حالت باعث آمدن سیل در چندین منطقه کشور گردید. در روزهای اخیر همچنین روعات در چند راههای کشور به خصوص راههای کوهی نیز مشکل شده است. بینندگان عزیز، برخی شما درباره راه دوشنبه چنوق از ما سوال کردید. طبق اطلاع شرکت ایرس، مسئول نگهبین این راه که از رانندگان مبلغ میگیرد، روعات در یگانه مسیر به شمال کشور فعلا باز است و تنها برای ماشینهای بارکش محدودیت جاری کرده شده است. یک روز پیش در پی برفباری ها ده ها ماشین در این راه درمانده بودند. دو سناتور آمریکایی از افزایش تعقیب و خشونت علیه خبرنگاران و ناکامی حکومت برای حفظ آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. جیم ریش، سناتور بلندپایه، و بوب منندز، رئیس کمیته رابطه های خارجی سنات، در نامه به پرزیدنت تاجیکستان از حبس به گفته اشان خودسرانه خبرنگاران و تعقیب کارمندان رادیوی آزادی شکایت کردند. آنها روز 2 نوامبر نوشتند شدت گرفتن سرکوب های اخیر علیه روزنامه‌نگاران و رسانه های مستقل، به خصوص همکاران بخش تاجیکی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، باعث نگرانی عمیق ما شد. سناتوران آمریکایی در ادامه میگویند حبس خودسرانه، تعقیب با انگیزه های سیاسی و تعقیب خشونت آمیز کارمندان رادیوی آزادی غیر قابل قبول است. در نامه جیم ریش و بوب منندز به امام علی رحمان خواسته شده است که حکومت تاجیکستان همگونه خشونت و تهدید را به ضد ژورنالیستان بس کند. سناتوران آمریکایی یادرس شدند که سال 2019 نیز در پیوند به اکریدیتاسیا یا پروانه کاری خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان به رئیس جمهور نامه فرستاده بودند. انتظار پاسخ فوری هستیم، افزودند آنها. حکومت تاجیکستان هنوز اعلان نکرده است که آیا نامه سناتوران آمریکایی را گرفته و یا نه و پاسخش چی خواهد بود. نامه سناتوران آمریکایی در حالی است که در نیم سال اخیر 7 خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان دستگیر و 4 نفری آنها زندانی شدند. قسمی از کارمندان رادیوی آزادی سالها باز از پروانه کار محرومند. یک گروه از رانندگان ماشین‌های بارکش در مرز تاجیکستان و ازبکستان از فعالیت اداره گمرک ازبکستان شکایت دارند. این رانندگان میگویند برای گذشتن از گمرک ازبکستان مجبورند که قریب یک هفته منتظر بمانند. زرنگز نوروزشاه با جزئیات بیشتر:
این همه اول ماشین را ماندگی از صبح اوچرت لازم.
این ماشین های بربر در گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان و اویبک برای گذشتن به سمت ازبکستان نوبت ایستادند. راننده ها شکایت دارند که 3-4 روز باز در راه بند ماندند و جانب ازبکستان به آنها اجازه نمیدهد که سری وقت گذرند.
سلام علیکم، من امروز 6 نویبر سال 2022 اوچراتی گرانیسه فاتح آباد.
راننده های ماشین های بربر گفتند در گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان و اویبک ازبکستان تا بیش از 100 ماشین بربر درمانده است.
تاجیکستان پر کرده، ازبکستان پر نداره. نه اینجا توالت باشد، نه آشخانه باشد، نه یکون چی باشد. بعد کشتیم خزاق ما ایستادیم، یکون چی نیست که خونیم بگیریم.
این چی به نظامی است؟ روز سیوم است که در اینجا بند ماندیم. گذشتن نمی توانیم. نمی دانیم که کار نمی کند تاجیکستان یا ازبکستان، اما ما گذشتن نمی توانیم.
ماشین های بارکش که سیمنت و میوه خشک و مساله ساختمانی دارند باید به ازبکستان، روسیه و کشورهای دیگر حرکت کنند. راننده ها میگویند در مرز با ازبکستان آنها 3 ماه باز همین مشکل را دارند و فقط برای گذشتن از گذرگاه چند روز نوبت میپایند.
من از ازبکستان شاپرلارم شهرده ترکمز.
رانندگان ازبکستانی هم اینجا استادن. یک هفته است که در اینجا در مانده‌ایم. گذرگاه ازبکستان اصلا کار نمی‌کند. خواهند کار می‌کنند، نخواهند نه. اینجا نه فقط رانندگان ازبکستانی، بلکه قزاق‌ها، تاجیک‌ها، بلاروس‌ها در عذاب هستیم. حاجت‌خانه نیست، حمام نیست، آشخانه نیست. 5 روز می‌شود که اینجا خوابیم. لیکن در 5 روز فقط 10 یا 15 ماشین به ازبکستان وارد شده است. ما در عذاب منتظریم.
راننده ها در بند ماندن ماشین ها کارمندان گمرک ازبکستان را عیبدار می کنند که سری وقت ماشین ها را تفتیش و اجازه عبور مرز را نمی دهند. آنها می گویند از این وضع مقامات دو کشور را آگاه کردند. اما در وزارت کارهای خارجی و خدمات گمرک ازبکستان به رجای آزادی گفتند از این مشکل خبر ندارند. یک مسئول خدمات گمرک ازبکستان گفت آنها این وضع را تفتیش خواهند کرد. میانی تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی عمل میکند. پس از سرد شدن روابط با قرقیزستان و بسته شدن سرحدی آن کشور، در حال حاضر ازبکستان برای شهروندان تاجیکستان و راننده های ماشین های بارکش یگانه راهی رسیدن به روسیه و دیگر کشورهای خارجی است.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت در حال حاضر نزدیک 80 هزار شهروند بسیج شده کشورش در حدود اوکراین بوده، 50 هزار نفر آنها در جنگ اشتراک میکنند. مدیازونا و نووایا گازتا ابتدای ماه نوامبر از کشته شدن 115 شهروند روسیه خبر دادند که در دایره معرکه سفربری یا موبیلیزاسیا به جنگ اوکراین فرستاده شده بودند. رسانه ها گفتند به احتمال زیاد شماری واقعی کشته شدگان سفربر شده خیلی بیشتر است. معرکه سفربری در روسیه ناراضیگاه های زیاد را در داخل این کشور به میان آورد و هزارها نفر از روسیه فرار کردند. نماینده مخصوص پرزیدنت قرقیزستان آید به سفارش های مخصوص طلعت بیگ مصدیقوف برای ملاقات با نمایندگان گروه طالبان به شهر کابل افغانستان رفته است. مصدیقوف در جریان این سفر با عباس استنگزای معاون اول وزیر امور خارجه، عبدالغنی برادر معاون سروزیر و عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. بنا به خبر رسمی جانب ها، مسائل امنیت منطقه، رشد مناسبت های دو جانبه تجاری و اقتصاد و امکان ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان را بررسی کردند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 نوامبر را فرا میگیرد.
هشتم نویبر سال 2011 دادگاه شهر قرغانتپا دو خلبان شرکت رولکان شهروند روسیه ولادیمیر صدونیچی و شهروند استونی الکسی رودنکو را برای عبور غیر قانونی حریم هوایی تاجیکستان به 8.5 سال محبس نظام شدید محکوم کرد. در پاسخ حکومت روسیه با اعلان واکنشی برابر صدها مهاجر تاجیک را از روسیه راند. در رسانه های روسیه حمله بی سابقه ضد تاجیکستان راه اندازی شد. زیر این فشارها مقامات تاجیک مجبور شدند پیلوت ها را بعد دو هفته حبس آزاد کنند. با کدکس جنایی تاجیکستان روز 8 نوامبر سال 2016 برای تحقیر پیشوای ملت جزای جنایی جاری شد که تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. این جزا در دایره قانون سال 2016 درباره پیشوای ملت جاری شد و دفعتن مورد انتقاد حامیان حقوق قرار گرفت. حالت های کمی تحقیر پرزیدنت در تاجیکستان رسانه ای شده است، ولی مطبوعات درباره محکومیت چند نفر از جمله مهاجر کوری عمر مرادوف و حقوقشناس بزرگ مهر یورف خبر داده است. نویبر سال 2015 در مرکز ناحیه خاولینگ بزرگترین هیکلی واسه گذاشته شد که قهرمان مردمی به شمار می رود. این جوازکش از بلجوان سالهای 1885-1888 بر ضد ظلم امارت بخارا و بکهای مال مردم خود آشوب خیزاند، ولی در نهایت شکست خورد. قبلا در ناحیه واسه هم یک مجسمه او را گذاشته بودند. شورش واسه را نویسنده ساتی ملغزاده در یک رمان تصویر کرد که خیلی معروف شد.
قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه با 161 سومان و 50 درهم برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد با 10 سومان و 80 درهم عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 8 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش از برنامه نویدی بامدادی بود. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. برایتان روزی بابرار تمنا میکنیم.
از این سو قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیویی آزادی.
سبب نبوده جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بنیاد بزرگمهر، سازمان مستقر در اروپا، حکم اورز وزیربیکوف فعال بدخشانی را دارای انگیزه های سیاسی نامید. این سازمان حامی حقوق با نشر یک اظهارات روز 7 نوامبر خواهان رهایی فوری وزیربیکوف شد. اورز وزیربیکوف یکی از فعالان مدنی زاده بدخشان و از رهبران جامعه پامیری ها در مسکو روز 5 نوامبر با حکم دادگاه شهر دوشنبه به 16 سال زندان محکوم شد. مفتشان اورز وزیربیکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی از طریق اینترنت متهم می کردند. وزیربیکوف و پیوندانش این اتهام را بی اساس می خوانند. بنیاد بزرگمهر در بیانیه خود گفته است اتهامات نسبت این فعال مدنی اساس ندارد و از مقامات طلب کرده است به فشار و سرکوب فعالان جمعیتی، وکیلان دفاع و نزدیکان زندانیان و محاکمه های پنهانی دادگاهی در بنای بازداشتگاه خاتمه دهند. این سازمان حامی حقوق خواستاری آن شده است که بر رسانه ها امکان داده شود با دسترسی به معلومات ضروری از جریان بررسی قضیه های مهم دادگاهی سری وقت جامعه را آگاه کنند. اورز وزیربیکوف همراه فعال دیگری بدخشانی رمزی وزیربیکوف در آخر ماه ایول امسال در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شده دیرتر در نوار ویدیویی از دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش گفتند او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. مقامات ترکیه از 1 نوامبر پرواز هواپیماهای روسیه را طریق حریم هوایی این کشور منع کردند. این محدودیت به هواپیماهای دخل دارد که ثبت دوگانه دارند. در این باره خبرگزاری اربکا با تکیه به منابع خود در شرکت‌های هواپیمایی روسیه اطلاع داد. به نوشته خبرگزاری، ضرورت دور زدن حریم هوایی ترکیه مدت پروازها را از روسیه برای مثال به مصر 20-30 دقیقه افزوده است. وزارت نقلات روسیه تصمیم دارد این مسئله را با ترکیه در فرصت‌های نزدیک بررسی کند. آخر ماه می امسال چنین محدودیت را چین برای هواپیماهای نوع بوئینگ و ایربوس جاری کرد که در استفاده شرکت‌های هواپیمایی روسیه هستند. بسیاری از هواپیماهای خارجی شرکت‌های روسیه در جزیره‌های برمود ثبت شدند. برای حفظ هواپیماها مقامات روسیه بیشتر از 500 هواپیما را دوباره در داخل روسیه ثبت نام کردند تا ماه سپتامبر سال جاری 560 هواپیما یک بار هم در قید جزیره برمود و هم در روسیه قرار داشت. سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر که قرارگاهش در نیویورک است، مقامات قدرتی ازبکستان را به استفاده برزیاد و بی اساس چاره‌های جوابی هنگام پراکنده کردن گردی همایی‌های تابستانی امسال در قره‌قالپاقستان عیب‌دار کرد. این سازمان از مقامات ازبکستان دعوت کرد که حادثه‌های قره‌قالپاقستان و رفتار مقامات قدرتی را تحقیق کنند. هیومن رایتس واچ نوشته است مقامات قدرتی بی سبب در پراکنده سازی گردی همایی روز 1 و 2 ایول در قره‌قالپاقستان از سلاح آتشفشان و نارنجک‌های مختلف کار گرفتند. این نوع اسلحه بنا به گزارش سازمان هیومن رایتس واچ می تواند باعث جراحت و کشتاری آدمان گردد. در جریان پراکنده کردن گردی همایی دست کم 21 نفر کشته، زیاد از 270 کس زخمی شدند. اعتراض های عمومی در قره‌قالپاقستان در آخر ماه ایون و ابتدای ماه ایول سال 2022 بعد از آن سر شد که طرح تغییر الهی به قانون اساسی ازبکستان نشر گردید. بنابر طرح نو، واژه مختار از مقام قره‌قالپاقستان گرفته شده و این جمهوری از حق بیرون شدن از هیئت ازبکستان محروم گردید. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات حکم دادگاهی را در دوشنبه برای زندانی کردن روزنامه‌نگار زفقی‌بیگ سیدامینی تنقید کرد. تریزا ریبیرو روز 7 نوامبر در بیانیه در تلگرام گفت این یک ضربه دیگر به آزادی رسانه‌ها در تاجیکستان است و از مقامات تاجیکستان خواست زفقی‌بیگ سیدامینی و روزنامه‌نگاران دیگر زندانی را آزاد کنند. به آنها امکان داده شود که درباره مسائل وابسته به جامعه از جمله مسائل امنیتی گزارش بدهند. روزنامه‌نگار جنایت نیست، افزود است خانم ریبیرا. پیش از این گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز حکم دادگاه را در مورد زفقی‌بیک سید امینی محکوم کرده بودند. بر اثر فرامدن سنگریزه در حدود ناحیه درواز حرکت ماشین‌ها در شهرهای دوشنبه خارق موقتاً منع شده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت حادثه صبح 8 نوامبر روی داد و افزود در حدود ناحیه ونج نیز ریزش سنگ ثبت شده و آن هم به حرکت ماشین‌ها مانع ایجاد می‌کند. ماموران نجات کوشش دارند راه را زودتر تازه کنند، افزود او. روزهای اخیر در منطقه‌های تاجیکستان باران و ژاله باریده مانع حرکت در راه‌ها شده است، ولی به گفته مقامات تلفات جانی مالی ندارد.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کته یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
دو سناتوری آمریکایی از افزایش تعقیب و خشونت علیه خبرنگاران و ناکامی حکومت برای حفظ آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و 4 نفر زندانی شدند. قسمی از کارمندان رادیوی آزادی سالها باز از پروانه کار محرومند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زاده ای را می کنم. جیم ریش سناتری بلندپایه و باب منندز رئیس کمیته رابطه های خارجی سنات در نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان از حبس به گفتهشان خودسرانه خبرنگاران و تعقیب کارمندان رادیوی آزادی شکایت کردند. آنها روز 2 نوامبر نوشتند شدت گرفتن سرکوب های اخیر علیه روزنامه‌نگاران و رسانه های مستقل و خصوص همکاران بخش تاجیکی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی باعث نگرانی عمیقی ما شد. سناترهای آمریکایی در ادامه میگویند حبس خودسرانه، تعقیب با انگیزه های سیاسی و تعقیب خشونت آمیز کارمندان رادیوی آزادی غیر قابل قبول است و آنها افزودند این وضع به خلل‌دار شدن پیشرویی که کشورهای ما برای روابط نزدیکتر و سودمند به دست آوردند تهدید میکند. در نامه جیم ریش و باب منندز به امام علی رحمان خواسته شده است حکومت تاجیکستان همه گونه خشونت و تهدید را به زیر ژورنالیستان بس کند. می خواهیم روزنامه‌نگارانی که به اساس دستگیر شدند آزاد کنید و اتهام های ضد آنها را بیکار نمایید. دسترسیشان را با وکیلان مدافع و امکان ارتباط را با آیله هایشان تامین کنید، گفته شده است در نامه. سناترهای آمریکایی یادرس شدند که سال 2019 نیز در پیوند به اکریدیتاسیا یا پروانه کاری خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان به رئیس جمهور نامه فرستاده بودند. انتظار پاسخ فوری هستیم، افزودند آنها. حکومت تاجیکستان هنوز اعلان نکرده است که آیا نامه سناترهای آمریکایی را گرفته یا نه و پاسخش چی خواهد بود. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز طی ماه‌های اخیر حکومت تاجیکستان را به سرکوب خبرنگاران تنقید کردند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواهان آزادی روزنامه‌نگاران شد. در نیم سال 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک دستگیر و 4 نفر آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. آنها در یوتیوب مشکل ساکنان را بازتاب داده مقامات را برای کمودی هایشان تنقید می کردند. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان خبرنگاران را به همکاری با سازمان های ممنوع از جمله حزب نهضت اسلامی و گروه 24 متهم دانستند. مرافع پسی درهای بسته گذشت، بینان تفصیلات دسترس نیست. خبرنگاران و نزدیکانشان اتهام را ساخته می دانند. عبدالستار پیرمحمدزاده یکی از خبرنگاران دستگیر شده در نامه از بازداشتگاه ماه اکتبر گفت زیر فشار و شکنجه و تهدید به خانواده‌اش مجبور شد گناه را به دوش بگیرد.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم،
یک روز پیش از برگزاری انتخابات میان دوری کنگرس، جو بایدن و دونالد ترامپ رهبری معرکه های تبلیغاتی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه را در امریکا به دست گرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. نتیجه انتخابات سنت و مجلس نمایندگان به فضای سیاسی این کشور در دو سال باقی مانده رهبری بایدن و احتمال بازگشت پرزیدنت سابق به کاخ سفید تاثیر خواهد گذاشت. دموکرات ها برای به دست آوردن نظارت کنگرس وارد یک مبارزه سخت شدند که آن را خود بایدن یک لحظه تعیین کننده برای دموکراسی آمریکا نامید. در انتخابات امسال تورم موضوعی برای مردم عادی بسیار حساس و آشنا در مرکز توجه است. پیشگویی ها این است که جمهوری خواهان می توانند اکثر کرسی های مجلس نمایندگان و سنت را به دست بیارند. روز 8 نوامبر هیئت 435 نفری مجلس نمایندگان و 30% سنت عبارت از 100 کرسی نو خواهد شد. پرسش های گوناگون افکار عموم بیانگر ناراحتی بسیاری از آمریکایی ها از وضعی اقتصاد بوده، همچنین با باوری ساکنان زیاد کشور به سمت نادرست پیش می رود. کوری بوکر سناتر از نیو جرسی روز یک شنبه با ای بی سی گفت حزبی که در کاخ سفید حضور دارد عادتاً در انتخابات میان دوری مغلوب می شود، ولی برای نه تنها حفظ سنات بلکه به دست آوردن جایی بیشتر امکانیتی قوی داریم. دموکرات ها در انتخابات حاضره با یاری رهبران سابقه دار و با نفوذ خود به مثل باراک اوباما و بیل کلینتون به میدان تبلیغات در آمدند. جمهوری خواهان چهره های محدود را به میدان برآوردند و تنها چند هفته اخیر سیمای دونالد ترامپ برجسته تر نمودار شد. او در نوبت خود اشاره های کرد که امکان دارد در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 رقابت کند. هنوز از تابستان امسال علامت های کم شدن محبوبیت دموکرات ها و احتمال به دست جمهوری خواهان گذشتن نظارت مجلس نمایندگان به گوش می رسید. ولی جمهوری خواه ویرجینیا گلن یونکین گفت نتیجه انتخابات برای پرزیدنت بایدن یک زنگ بیداری خواهد شد. نتیجه های آوازدهی در پنسیلوانیا، نوادا، ویسکونسین، جورجیا، نیو همپشایر و اوهایو که محبوبیت هر دو طرف رقیب را تقریبا برابر نشان می دهد در نتیجه های آوازدهی می تواند حل کننده باشد. در معرکه امسال انتخاباتی برای دموکرات ها موضوع حق آوازدهی، دفاع از حقوق زنان برای سقط جنین و زندگی شایسته از موضوعهای کلیدی تبلیغاتی بوده است. جمهوری خواهان پای فشاری میکنند که آوازی داده شده به فایده دموکرات ها به معنای آن است که تورم و جنایت های سنگین خاتمه نمییابند و با این تلاش دارند انتخابات میان دوره ای را به رفرندوم پرزیدنتی تبدیل دهند. بایدن که میزان محبوبیت حاضرش در حدود 42% است، در روزهای استراحت گذشته همراه رهبری پیشینش باراک اوباما در پنسیلوانیا معرکه برپا کرد. از این پیش وی در ایلینویس و فلوریدا و نیویورک بود. او با خطاب به طرفداران شدید ترامپ که به گفته اش پرزیدنت مغلوب شده است گفت حق انتخاب شما در ورقه انتخاباتی است. حق آوازدهی شما در ورقه انتخاباتی است. ترامپ که همچنین روزهای استراحتی گذشته معرکه تبلیغاتی برپا کرد، ادعای دروغین سال 2020 اش را درباره دزدیده شدن انتخابات تکرار کرد. او دموکرات های به گفته اش افراطی و دیوانه را به آن متهم کرد که آمریکا را به حالت رکود و سقوط آوردند. در نوبت خود پرزیدنت آمریکا بعضی دستاوردهایی دارد که قابل ستایش هستند، از جمله محدودیت به نرخ دارویی که بر اساس داروخط دکتر پیشکش می شود یا افزایش استحصال میکروچیپ و سرمایه گذاری رکوردی به زیربناها. دموکرات ها از این دستاوردها زیاد استفاده کردند. امی کلابوشار که سال 2016 جویای مقام پرزیدنتی از طرف دموکرات ها بود گفت برای حزبش هنوز آخری کار نیست. در پرسش اخیر ام بی سی نیوز 48% انتخاب کننده ها گفتند که طرفدار رهبری دموکرات ها در کنگرس هستند، در حالی که 47% گفتند جمهوری خواهان را دیدن می خواهند. واشنگتن پست و ای بی سی نیوز در پرسش مشترک معلوم کرد که 80% انتخاب کننده های مایل به جمهوری خواه ها گفتند در انتخابات آواز خواهند داد و یا علاقه آواز دادند. اینیشان داد 6% بیشتر نظر به دموکرات ها بوده است. تونیس فیروزی یک شنبه 6 نوامبر در امریکا تخمیناً 40 میلیون امریکایی پیشکی آواز دادند و این شمار کمی بیشتر نظر به انتخابات آخری سال 2018 می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر دوشنبه یک زاده ولایت بدخشان را که با تنقیدهایش از کار مقامات تاجیکستان شناخته بود به 13 سال زندان محکوم کرد. رمزی وزیربیکوف ماه ایول امسال در شرایط مرموز دستگیر و حکمش پس درهای بسته در بازداشتگاه اعلان شد. تفصیلات حکم دسترس نیست. به نقل پیوندانش رمزی وزیربیکوف با بیگناهی خود تاکید کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان رمزی وزیربیکوف به رادیو آزادی گفتند که حکم او روز 5 نوامبر اعلان شد. کوشش ما برای گرفتن شرح مسئولان دادگاه دوشنبه تا این دم بی نتیجه بود. نمایندگان دادگاه با شنیدن سؤال رادیو آزادی دفعتا صحبت را قطع کردند. یک از پیوندان وزیربیکوف روز 8 نوامبر گفت او بر اساس 2 بند قانون جنایی گناهکار شده است. یکی اشتراک در اتحاد جنایی و دیگر دعوت عمومی برای بازوری گرفتن حاکمیت یا تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی در اینترنت. در مرافعه اخیر هنگامی که حکم اعلان می شد رمزی وزیربیکوف همه اتهام ها را رد کرده جرم ها را بی اساس دانست. از این بیشتر چیزی نمی دانم. نقل کرد یکی از پیوندانش که به دلایل امنیتی خواست نامش ذکر نشود. به گفته پیوندانش رمزی وزیربیکوف وکیل مدافع دولتی دارد، ولی رادیو آزادی تا حالا نتوانست با او تماس گیرد. رمزی وزیربیکوف که سالهای اخیر در روسیه میزیست ماه ایول امسال و پس از حادثه های خونین بدخشان همراه فعال دیگر آرز وزیربیکوف در شرایط مرموز از مسکو به تاجیکستان آورده شد. آنها در نواری که توسط صحیفه های نزدیک به مقامات نشر و پهن شد گفتن اختیاری به کشور برگشتند تا درباره حادثه های بدخشان بیانات بدهند. این در حالی است که پیشتر در نوارهای جداگانه گفته بودند اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند سفرشان اختیاری نیست، بلکه آنها را ربودند. پیوندان رمزی و آرز وزیربیکوف ها بارها درباره قانون شکنی ضمن تفتیشات و شکنجه شدن آنها صحبت کردند. دادگاه شهر دوشنبه هفته پیش آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش حکم را بی اساس دانستند. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله 10 فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند.
هر شام کی آید زیبایی
تشنه ندارم ای موری غمیش که تو را چشمی ترین هست ای موری غمیش که تو را چشمی ترین هست
در اوکراین نه تنها حیات انسان ها بلکه جانوران را هم آسیب رسانید. در بعضی حالت ها جانوران هم پناهنده شدند. الکسی کاولینکا حالا شیرانی را نگاهبین میکند که هنوز 8 ماه پیش خانهشان در باغ جانوران بیوپارک ادسا بود. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. وقتی روسیه به هیچ دلیل به خاک اوکراین حمله کرد، 10 شیر هم تحت خطر جنگ قرار گرفت. با شروع جنگ سرمایه گذاری به باغ جانوران خاتمه یافت و مؤسسان آن حیران موندند که چگونه این گربه های وحشی را با غذا و گرمی تامین میکنند. دمیتر الکساندروف رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا است. او میگوید:
به ما هفته 800 کیلو گوشت در کار است. وقتی نظام پیشینه تامینات خراب و مبلغ گذاری کم شد، وضع ما خیلی دشوار گردید.
سازمان جمعیتی حامیان حیات وحشی به کمک شتافتند. این تشکیلات هنوز از سال 2014 به جانوران اوکراین یاری میکند. لاینل دلانج رئیس سازمان حامیان حیات وحشی است. او میگوید:
ما کارها را هماهنگ کرده اجازتنامه های ضروری را برای بیرون بردن شیرها به دست آوردیم.
با گفته لنج، تنها یک باغ جانوران، ممنوعگاه جانوران وحشی در ایالت کلرادو راضی شد که قبیله شیرها را یک لخت پناه دهد. پت کریک، مدیر اجرایی ممنوعگاه جانوران وحشی میگوید:
وقتی ما با باغ جانوران ادسا در تماس شدیم، آنها گفتند که میخواهند شیرها به یک خانه نو دائمی بکوچند و ما هم راضی شدیم که شیرها را نجات دهیم.
با پول ممنوعگاه 9 شیر از اوکراین به ایالات متحده آمریکا برده شد. پول باقی مانده میان ممنوعگاه و سازمانهای حامی حقوق جانوران تقسیم گردید. گربه های وحشی نهایت روز 5 اکتبر به ممنوعگاه کلرادو رسیدند. پت کریک میگوید:
شیرها و پلنگها و دیگر حیوانات گوشتخور چنان با عقل و هوشند که حیران میمونی. آنها خیلی زود همه چیز را از خود میکنند. مثلا جای اگر رفتن آدمان را میآموزند و درک میکنند که در جای بی خطر هستند.
همه این 9 شیر را آخر ماه اکتبر برای حرکت آزاد در حدود ممنوعگاه از قفس ها سر دادند. خانه نو آنها به اندازه 40 میدان فوتبال بزرگ است. پت کریک میگوید:
آنها در پهنای 26 گکتار میدان زندگی خواهند کرد. برایشان یک محیط کاملا طبیعی زندگی در جنگلزار را فراهم خواهیم کرد.
رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا دمیترو الکساندروف میگوید: حیوانات هم باغ‌های جانوران و هم جنگلزارهای اوکراین اینان مثل انسان ها جنگ و تیر و توپ را در تن خود احساس می کنند. از کمبودی غذا و برق، از نبودی گرمی و آبی تازه اذیت می شوند. ولی برای 9 شیر که از ادسا به کلرادو کوچیده است، اکنون زندگی نو و خرم در پیش است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
پس از آن که روسیه تصمیم گرفت دیگر باره از صادرات غلادانه اوکراین به بازارهای جهان پیشگیری کند، نگرانی ها از گرسنگی در سطح جهان بالا گرفته است. تفصیلات در پیشنهاد من علیشه ظریفی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم روسیه برای پیشگیری از صادرات غلادانه از اوکراین به بازارهای جهان را فاجعه‌بار خواند و گفت که این امر خطر افزایش گرسنگی در جهان را در پی دارد. با وجود باز شدن راه صادرات غلادانه اوکراین به میانروی سازمان ملل متحد و ترکیه، روسیه اکنون توافقنامه را زیر پا گذاشت. اتحاد اروپا روز یکشنبه 30 اکتبر از مسکو خواست از این تصمیم خود بازنگری کند. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفته بود که این تصمیم را به سبب حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراین علیه نیم کشتی در منطقه سواستوپول در نیم جزیره قریم در بررسی گرفته است. حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراینی در پی چند هفته حمله های گسترده مشترک روسیه به زیر ساختارهای اوکراین صورت گرفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز یکشنبه در توییتر خود نوشت که تصمیم روسیه راه اصلی صادرات غلادانه و داروهای کیمیاوی را به خطر می اندازد. با نوشته آقای بورل، این صادرات برای مقابله با بحران جهانی غذا که سبب آن حمله روسیه به اوکراین می باشد ضرور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز از سازمان ملل متحد و اقتصادهای بزرگ خواسته است که به این تصمیم روسیه واکنش دستجمعانه نشان دهند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا نیز در واکنش به تصمیم روسیه گفت که مسکو با ایده‌های بی‌اساس راهی را می‌بندد که امنیت غذایی میلیون‌ها انسان را تامین می‌کرد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامی شنبه تصمیم روسیه را ظلم محض نامید و گفت که این اقدام سبب افزایش گرسنگی خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هم از تصمیم مسکو ابراز ناامیدی کرده است. بر اساس توافقی که چند ماه پیش با میانروی سازمان ملل متحد و روسیه در استانبول امضا شد، کشتی‌های حامل غلادانه اوکراین امکان پیدا کردند که به نقطه‌های مختلف جهان به حرکت درآیند. آن توافق به هدف تامین نیاز کشورهای مختلف در آسیای غربی و آفریقا که به صادرات حالا از اوکراین وابسته هستند بعد از آمد. قرار بود این سازش بعد از 120 روز در تاریخ 19 نوامبر تمدید شود. وزارت دفاع روسیه چند روز پیش گفت که توافق را تمدید نخواهد کرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
توفه های شهرداری دوشنبه با پهلوانان تاجیک تیمور رحیموف و ملا رجب خلیفایف برای دست آورد هایشان در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم در آذربایجان. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف به شما پیشکش میکنم. شهرداری دوشنبه با تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک برای به دست آوردن مدال طلای مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد. اینچنین با تصمیم شهرداری دوشنبه با ملا رجب خلیفایف پهلوان دیگری تاجیک برای به دست آوردن مدال نقره باکو گرند سلم 100 هزار سومانی سپرده شد. یادآور می شوم تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو بر همه رقیبانش از اسرائیل، گرجستان، فنلاندیا و ازبکستان دست بالا شده مدال طلا به دست آورد. ضمناً تیمور رحیموف 25 ساله در تاریخ جودای تاجیک اولین ورزشکار است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. وی بجز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتانیده شد. اینچنین رحیموف صاحب 1000 امتیاز المپی گردید و موقعش را در صدر جدول بهترین جوداکاران جهان در وزن سنگین ترین نگاه داشت. ملا رجب خلیفایف باشد در باکو گرند سلم در وزن تا 66 کیلو برنده مدال نقره گردید. این پهلوانی 23 ساله تاجیک بعد 5 غلبه بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال راه یافت. ولی ملا رجب برای به دست آوردن مدال طلا از گشتگیر مالدوا دنیس ویرو مغلوب شد و با مدال نقره اینچنین 3000 یورو سرفراز گشت. شهرداری دوشنبه در حال به این دو ورزشگر تحفه ها تقدیم کرد که در گذشته برخی از ورزشکاران نامدار تاجیک از جمله یوسف عبدالسلاموف برنده مدال های نقره المپیاده پکین و قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد بهروز خواجه‌زاده، اکمل‌الدین کریموف و خوشقدم خسروف هر سه قهرمانی جهان عاید به سمبا چنین قدردانی نشده بودند. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با اهل بیتش به منزل زیستی الهیده احتیاج دارد.
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم، منزل الهیده. بله.
خبری دیگر، بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب 7 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش شهر دوشنبه برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. بازیگر منتخب تاجیکستان فیضعلی سردارف به دروازه منتخب روسیه 4 گل وارد کرد. ایدریس یاروف، دلشاد سلامف و بختیار سالیف 2 گلی زدند. 5 گلی منتخب روسیه بیانر اسادف و یک تایی به سرگی دنیسف و ارتیوم نیازف مربوط است. بازی دویمی دوستانه میان دسته های منتخب فوتزال تاجیکستان و روسیه شب سه‌شنبه 8 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش دوشنبه برگزار می شود. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفته است که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم کرده شده اند.
محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند، هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاعی مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سخت‌تر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند. و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نوردین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفت بیگ، سید امینی محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادم و یا نمیدهم؟ آنها که مقام دولتی نیستند، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانند، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنند که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر مملی، در جریان تفتیشات مهری مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد آدینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارا رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه هست، در دادگاه میتوان از حتی خشف تواراش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومینی یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتم و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمدشاه و دیگران، عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارند. اگر که اون حقوق اشتراک کنند، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردن همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایف، مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به موادی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی و سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از ازیفلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در ازیفلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذارن، بعد اون بچه ها میرون یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجای قانون ویرون کرده باشد. همون اخیران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پرکراتوری نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همون شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم برای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر عبدالله و عبدالستار و زرقیبک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوان میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که به خاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یا نه؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عمیق بگویم. من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانامنده های هم سازمان های بدنی هم همکسب های خودم این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردین بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد و ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنن. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافع سودی اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر رو حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من با گفتشم کلن راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از این هم میداشت، چی خیلی که مخامات تفتیشاتی امروزه پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفن در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن اونها رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد ما این رو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیم یا فلان همین سایت امریده رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشم بیانه و رفتی مدافعت آشکار است پور است ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوید آیا کدام شورای
گب در سری برادر گب در سری ایسارات نمیرود اگر به ایسارات پرابلم حل شود مشکل حل شود ما اومده هستم که در یک روز ده ایسارات شما در خارج کشور شده زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گفه میگوید به اون خاطر که به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گفه که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حسابید. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
ببخشید استاد اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نلاب نسپرده است این جریمه دارد این زندان کرده نیست این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیونها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیونها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند ملیسا به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند جناب قرشبای در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا یعنی آزادی بیان را محدود میکنند و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست دهند و مقصد همین که پور را فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند یک نفر است من تو حال نمیبینم کسی را
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و